انتخاب.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با گرامی داشته ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان گفت طرح موسوم به معامله قرن ننگی بزرگ در تاریخ و برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان نیز تنفر انگیز است. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی امروز در مراسم تجدید میثاق اعضای هیئت دوله است با آرمانهای امام راحل و شهیدان تأکید کرد امروز همه ملت‌ها می‌دانند در برابر متجاوز راهی جز ایستادگی، وحدت و مقاومت وجود ندارد.
مردم ما می دانند که امروز راهی جز استقامت و ایستادگی در برابر متجاوزین وجود ندارد. متجاوزینی که نه تنها بر ملت ما ظلم کردند و می کنند، بلکه بر همه مسلمان های جهان و به ویژه بر ملت مظلوم فلسطین. و در این روزها می بینیم ننگ بزرگی را که در تاریخ به عنوان قرن و معامله قرن ثبت کرده اند، تا چه حد ننگین و تنفر انگیز برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است. در برابر متجاوز راهی جز استقامت و ایستادگی و وحدت پیش روی ما نیست.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین وعده داد گروه‌های مقاومت طرح ادعای آمریکا موسوم به معامله قرن را نابود خواهند کرد. زیاد نخاله در گفتگوی تلفنی با سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس کشورمان با بیان این مطلب از موضع جمهوری اسلامی در حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت تشکر و قدردانی کرد. سردار قاآنی نیز در این تماس تلفنی گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت فلسطین در برابر همه توطئه‌ها از جمله طرح ننگین معامله قرن ایستاده است. فرمانده نیروی قدس تصریح کرد موضع جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطین و سایر گروه‌ها پس از ترور شهید قاسم سلیمانی قوی‌تر و مصمم‌تر خواهد شد تا سلطه آمریکایی صهیونیستی در منطقه به ویژه در فلسطین از بین برود. در پنجمین روز رونمایی از طرح معامله قرن، اعتراضات مردم فلسطین و همچنین مسلمانان در بسیاری از کشورهای جهان در اعتراض به این طرح خفتوار همچنان ادامه دارد. فلسطینیان راهپیمایی اعتراض‌آمیز خود را ضد معامله قرن در کرانه باختری و نوار غزه ادامه می‌دهند. این در حالی است که نظامیان ارتش اسرائیل برای سرکوب اعتراضات گسترده مردم فلسطین در مرکز رام الله از گاز اشک‌آور استفاده کردند. ده‌ها شهروند فلسطینی بر اثر استشمام گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی شدند. منابع خبری نیز گزارش دادند جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مقر نیروهای مقاومت فلسطین واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.
في مؤتمر شعبي هو الأكبر.
عشایر و قبایل فلسطینی غزه با برگزاری گرد همایی در این شهر مخالفت خود را با معامله قرن ترامپ اعلام کردند.
همه اقشار مردم فلسطین علیه معامله قرن متحد شدند.
در این گرد همایی عشایر و قبایل فلسطینی آمادگی خود را برای تقدیم پول و نیرو برای به شکست کشاندن معامله قرن اعلام کردند.
ما خواهان تدوین میثاق شرافت میان گروه‌ها و جنبش‌های فلسطینی و مردمی هستیم.
همزمان با مخالفت‌های سیاسی، عشایر و قبایل فلسطین نیز تأکید کردند معامله قرن هرگز پذیرفته نخواهد شد و تلاش فلسطینی‌ها برای شکستن این توطئه ادامه خواهد یافت.
يتم افشال هذه الصفقه مره واحده والى الابد. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصیمه، غزه، فلسطین.
در همین حال آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین طرح معامله قرن را معامله مخرب خواند و از ملت مسلمان خواست در مقابل آن ایستادگی کنند. سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم نیز با انتقاد از سخنرانی دیروز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست اتحادیه عرب به محمود عباس توصیه کرد دست از حرف زدن بکشد و گام‌های عملی بردارد و تشکیلات خودگردان فلسطینی را منحل کند. عبدالباری اطوان همچنین خطاب به اعراب طرفدار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که در جبهه این رژیم قرار گرفتند هشدار داد مورد خشم ملت‌های خود قرار خواهند گرفت. کشورهای لبنان، یمن و انگلیس نیز امروز شاهد تظاهرات گسترده در مخالفت با طرح ننگین معامله قرن بود.
گروه های مختلف لبنانی به همراه آوارگان فلسطینی ساکن لبنان با تجمع در مقابل سفارت امریکا در بیروت بار دیگه معامله شوم قرن رو به عنوان سرقت قرن خواندند و اون رو به شدت محکوم کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت امریکا، منطقه اوکر بیروت.
صدها زن یمنی همراه فرزندانشان برای محکومیت طرح صهیونیستی ترامپ و خیانت کشورهای حامی این طرح به آرمان فلسطین در صنعا تجمع کردند.
مسئله فلسطین یک اصل ثابت و مهمترین موضوعه. ادامه حملات و محاصره یمن نمیتونه ما رو نسبت به قدس بیتفاوت کنه.
زنان یمنی هم همچون مردان بر ضرورت وحدت ملت‌ها، جنبش‌های مقاومت و جریان‌های سیاسی برای مقابله با طرح استعمارگرانه ترامپ تاکید کردند.
لمواجهه الصفقه الاستعماريه. عبد الله اليوسفي، خبرگزاری سیده وسیما، صنعاء.
حامیان مردم فلسطین در ادامه اعتراض‌ها به توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی همصدا با اعتراض‌های جهانی به طرح موسوم به معامله قرن برابر سفارت آمریکا در لندن دست به تظاهرات زدند.
لافابل دیل مسخره ترامپ و نتانیاهو که برخلاف همه قوانین بین‌المللی اگه خونسا نشه جهان را در تاریکی ستم و جنایت فرو خواهد برد.
حامیان مردم فلسطین در انگلیس معتقدند رژیم صهیونیستی با ادامه مقاومت مجبور به کنار گذاشتن توطئه موسوم به معامله قرن خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. بیگمان یکی از رخدادهای بزرگ جهان معاصر انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده است. اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان معمار و بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره به مثابه یکی از مهمترین منابع یا شاخص شناخت تفکر انقلاب اسلامی مورد توجه اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام بوده است.
عودت الامام الخمینی الى طهران من فرانسه.
بازگشت امام خمینی از فرانسه به ایران، سفری تاریخی که نه تنها تاریخ معاصر ایران را متحول ساخت بلکه معادلات سیاسی جهان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. محمد رمزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در لبنان.
دخول الامام الخمینی الى ایران،
ورود امام خمینی به ایران منجر به تحولات گسترده جهانی شد. انقلاب اسلامی ایران به نظر من روحی تازه در کالبد جهان اسلام دمید. امروز همه کشورهای اسلامی و سایر کشورها دیگر نمیتوانند ایران را نادیده بگیرند.
توجه الامام الخمینی مباشر.
امام خمینی علاوه بر انقلاب ایران نسبت به جهان اسلام نیز بسیار دغدغه‌مند بودند. گسترش اسلام راستین در جهان و افزایش روزافزون تعداد مسلمانان را میتوان نتیجه به ثمر رسیدن این هدف و دغدغه امام خمینی دانست. خالد ابو محبوب، تحلیلگر مسائل سیاسی در قطر، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت
اصبح الالتفاف الشعبی،
امروز شاهد گسترش پیروان دین اسلام در همه جای دنیا هستیم. من این را با تحقیق کامل عرض میکنم که اگر امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران نبود، امروز وضعیت مسلمانان جهان بسیار اسفناک بود.
تحولت سیاست ایرانیه منذ تلك اللحظه.
سیاست ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت اسلام ناب و راستین پیش رفته. دیگر مسلمانان جهان نیز با مشاهده انقلاب ایران رویکرد ضد استکباری را در پیش گرفتند و آمارها و نتایج نشان می‌دهد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نقش بسیار مهمی در بیداری اسلامی و افزایش گرایش به اسلام داشته است.
اصبحت ایران رائده فی مجالات متعدده لم تعرفها من قبل. ملحم ریاح الميادين.
جمهوری اسلامی ایران از انتخاب علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت ایران در راستای ادامه حمایت‌های خود از استقلال و حاکمیت ملی عراق از انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور استقبال می‌کند. رئیس جمهوری عراق روز گذشته پس از گذشت 2 ماه از استعفای عادل عبدالمهدی و اختلاف نظر گروه‌های سیاسی، محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی و مأمور تشکیل کابینه جدید دولت این کشور کرد. انتخاب نخست وزیر جدید عراق در حالی است که شهرهای جنوبی، شرقی و مرکزی عراق همچنان شاهد اعتراضات سیاسی است. علاوی بلافاصله پس از معرفی به این سمت در پیامی به معترضان گفت همه ی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا خواسته ها و مطالبات آنان را محقق و اجرایی کند.
من خلال الترشيح المباشر بعيدا عن المحاصصة المقيتة.
بعد از گذشت 2 ماه از استعفای عادل عبدالمهدی، رئیس جمهور عراق در نهایت با مشورت گروه‌های سیاسی به بحران نخست وزیری این کشور پایان داده و محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد.
اتعهد بمشيئة الله بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة.
تعهد میدهم تا کابینه فراجناهی تشکیل دهم، تا هم خواسته های ملت را عملی کنم و هم مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نمایم.
نخست وزیر جدید عراق محمد توفیق علاوی 66 ساله مهندس معماری و فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های لبنان است. در دوره نخست وزیری نوری المالکی به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شد. در مسئله انتخاب محمد توفیق علاوی همزمان یک عده از گروه‌های سیاسی موافق و عده‌ای هم مخالف هستند، اما ناظران معتقدند دخالت‌های احتمالی آمریکا در امور سیاسی و امنیتی بزرگترین چالش آینده وی خواهد بود. بر اساس قانون عراق نخست وزیر جدید موظف است حد اکثر ظرف 1 ماه کابینه خودش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. حالا نخست وزیر عراق وظایف بسیار سنگینی را بر دوش دارد که نخستین آن فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام و دوم جلوگیری از هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
روز جهانی حجاب هر ساله با هدف شناخت و آگاهی بیشتر زنان با حجاب اسلامی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود. این روز به ابتکار نظم خان، یک زن مسلمان آمریکایی، و پس از اقدامات اسلام هراسانی پس از حادثه 11 سپتامبر پیشنهاد شد.
روز جهانی حجاب، روز همبستگی با زنان محجبه در مرکز فرهنگی اسلامی شهر کیف.
در هر کشوری زنان مسلمان به رسم خودشان این روز را جشن می‌گیرند. ما در اوکراین به مساجد می‌آییم. دختران جوان مسلمان در خیابان به زنان غیر مسلمان گل هدیه می‌دهند و درباره حجاب صحبت می‌کنند. حجاب برای یک زن مسئولیت است. من به پوشیدنش افتخار می‌کنم.
زنان با هشتگ‌های ورد حجاب دی تجربه‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی در میان می‌گذارند. انجمن اسلامی دانشجویان اوکراین هم یکی از میزبانان این مراسم بود.
امروز با خواهران مسلمان ایرانی آشنا شدم. درباره حجاب گفتگو داشتیم. همینطور از انواع مدل‌های لباس‌های اسلامی، چگونگی طراحی و دوخت آنها در اوکراین برای آنها صحبت کردم. من به مهمان نوازی و فرهنگ ایرانی بسیار علاقه‌مند شدم، خصوصا به زبان فارسی. دوست دارم در آینده این زبان را یاد بگیرم.
در پایان این گردهمایی به رسم میزبانی ایرانی شاخ گلی هدیه شد. روز جهانی حجاب اول فوریه برابر با 12 بهمن ماه هر ساله در 116 کشور جهان برگزار میشه. این روز به ابتکار یک زن مسلمان و پس از واکنش‌های اسلام هراسانه 11 سپتامبر پیشنهاد شد. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
شنوندگان گرامی، پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم. خیلی متشکرم از همکاران دوست داشتنی و بزرگوارم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که با شما به مدت 15 دقیقه همراه بودند. اما دعوت میکنم به مدت 13 دقیقه قسمت دوم نمایش رادیویی روزهای مبارزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت دوم، دوران جوانی و تقلید از امام خمینی. غم و اندوه تو کوچه پس کوچه های شهر و روستا موج می زد. همه عزادار آیت الله بروجردی بودن. تو این اوضاع و احوال اسم آیت الله خمینی سر زبونا افتاد. احمد که دوران جوانی رو می گذروند شیفته امام شد، مخصوصاً بعد از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلامیه گیرای امام. بیشتر مراجع اعلامیه داده بودند، ولی اعلامیه امام بیشتر به دل احمد نشسته بود. مردم کم کم جذب نهضت امام می شدن. هر روز عشق و علاقه احمد به امام بیشتر می شد. حس تشنه ای رو داشت که دنبال چشمه آب می گرده. یه روز که تو خونه نشسته بود و کتاب می خوند، برادرش مهدی کنارش نشست و گفت احمد، چیزی از انجمن ضد بهائیت شنیدی؟ احمد خندید و گفت حتما انجمنیه که با بهائیت مبارزه می کنه دیگه. مهدی نفس بلندی کشید و گفت
بد نیست بری کلاساشون.
چند روز بعد احمد رفت سراغ یکی از اعضای اصلی انجمن و مشغول آموزش شد. تو کلاسای آموزشی خطر بهائیت رو به خوبی لمس کرد و تصمیم گرفت برای مبارزه با این فرقه اول خوب با مسائل اسلامی و اعتقادی آشنا بشه. چیزی نگذشت که بعد از آموزش‌های فشرده وارد مرحله عملی مبارزه شد. اولین قدم این بود که وارد جلسات بهایی‌ها بشه و هر چی که دیده و شنیده به انجمن گزارش بده. حضور در انجمن ضد بهائیت مانع کارهای عادی احمد نشد. اون حتی گاهی اعلامیه‌ها و جزوه‌های امامو به مرکز تربیت معلم می برد و مخفیانه تو کشوهای میز می گذاشت. احمد روبروی استادش آقای خدایی نشسته بود و به دقت به حرفای اون گوش می داد.
چند روز دیگه قراره تو جلسه ای قصابی رو جذب فرقه بهائیت کنن. باید اونو شناسایی کنی. آماده ای؟
احمد فکری کرد و گفت کجا باید برم؟ آقای خدایی گفت
نشونی رو بهت میدم. بعد کاغذ و قلمی برداشت و نشونی رو نوشت و به احمد داد. احمد خداحافظی کرد و از خونه ی آقای خدایی بیرون رفت. تا غروب آفتاب و شروع جلسه یه ساعتی مونده بود. احمد به سمت نشونی راه افتاد. ریششو تراشیده و ظاهرشو شبیه بهایی ها کرده بود تا کسی بهش شک نکنه. به جلسه که رسید یکی از مبلغان بهایی داشت حرف می زد. کمی که گذشت احمد با خودش گفت به نظر مبلغ مجرب و ماهریه. مبلغ بهایی یه ریز حرف می زد. یه ساعتی که گذشت احمد احساس سردی کرد. حس کرد داره یخ می زنه. حرفای مبلغ بهایی اونو حسابی تو فکر برده بود. با اون همه آموزشی که دیده بود احساس کرد چارچوب اعتقادیش داره از هم می پاشه. آخر جلسه اونقدر یخ زده و واخورده شد که دیگه قصاب از یادش رفت. فکر و روحش آسیب دیده بود. احساس می کرد داره به مرز کفر می رسه. کمی که گذشت تکونی به خودش داد و گفت
دکی، مثلا اومدم تو این جلسه که قصابی و شناسایی و به انجمن معرفیش کنم تا تو دام بهاییت نیفته، حالا خودم اسیر همون دام شدم.
احمد با ناامیدی از جلسه بیرون اومد و بی هدف به راه افتاد. نمیدونست مسلمونه یا بهایی. حس میکرد زلزله‌ای بنای اعتقاداتشو به هم ریخته. سرگردان و گیج توی خیابون پرسه میزد و نمیدونست کجا بره. شونه‌هاش از شدت گریه تکون میخورد. کمی بعد سر بلند کرد و از پشت پنجره اشک نگاهش به باجه تلفنی افتاد. چشمش برقی زد و به سمت باجه رفت. بعد دست کرد توی جیبش و شماره تلفنی رو بیرون کشید. دستاش می لرزید. شماره رو گرفت. چند بار زنگ خورد. کمی بعد آقای خدایی گوشی رو برداشت و خواب‌آلود و با خمیازه گفت با شنیدن صدای آقای خدایی بغض احمد شکست و شروع کرد به گریه. آقای خدایی گفت
چی شده احمد؟
احمد کمی به خودش مسلط شد و گفت
چی میخواستین بشه استاد؟
و مثل بچه‌ای که به پدرش رسیده باشه تون تون شروع کرد به حرف زدن و هر چی تو جلسه بهاییت اتفاق افتاده بود گفت. بین حرفاش گاهی بغض می کرد و با نفسهای بلند شبهه های مبلغ بهایی رو می گفت. بعد از اینکه حرفش تموم شد آقای خدایی خندید و گفت
خب پس ماجرا اینه، تقصیر منه، اشتباه کردم، زود بود تو رو بفرستم اونجا. کتیرایی یکی از مبلغان ماهر بهاییته. باید اول میفهمیدم مبلغش کیه، بعد میفرستادمت. باید بیشتر دقت میکردم. خیلی خوب، حالا الان میخوای جواب بگیری؟ بذار فردا صبح با هم صحبت میکنیم.
احمد که با شنیدن صدای آقای خدایی کمی آروم شده بود گفت
نمیتونم تا فردا صبر کنم استاد، تا فردا جونم به لبم میاد.
آقای خدایی گفت
آخه الان ساعت 1:30 شبه، دیر وقته.
احمد گفت من هنوز خونه نرفتم، تو خیابونم، حالم اصلا خوب نیست استاد، میخوام همین امشب جواب بگیرم تا تکلیفم مشخص بشه. آقای خدایی مکسی کرد و بعد گفت
خیلی خوب باشه، جایی که هستی مناسبه، کسی مزاحم نیست.
احمد نگاهی به اطرافش کرد. اون وقت شب پرنده هم پر نمی زد. گفت
کسی نیست استاد.
آقای خدایی یه ساعتی حرف زد و به همه شبهه های مبلغ بهایی جواب داد. هرچی بیشتر حرف می زد احمد آرومتر می شد. حس می کرد آتیش درونش آروم آروم داره سرد می شه و بدنش گرم. دیگه از عصبانیت و بیقراری یه ساعت پیش خبری نبود. احساس آزادی و راحتی می کرد. آقای خدایی قبل از اینکه خداحافظی کنه و گوشی رو بذاره پرسید:
خب، حالا حالت چطور احمد؟
احمد گفت: خوبم استاد. شما باید از اول اینا رو به من می گفتین. چرا نگفته بودین؟ آقای خدایی گفت:
اشتباه کردم. الان وقتش نبود که تو رو به اون جلسه بفرستم. مبلغ اون جلسه چند سال داره تو ایران تبلیغ بهایی‌گری میکنه. برای این جلسه باید خودم میرفتم. تو هنوز کلاسای دوره اول رو میگذرونی؟
اون شب احمد به چشم خودش دید که چطور ممکنه کسی تو یه لحظه همه چی رو از دست بده. از اون شب به بعد با علاقه بیشتر شروع کرد به خوندن کتاب‌های مذهبی و اعتقادی. بیشتر به جلسات سخنرانی‌های مذهبی می‌رفت و پای منبر می‌نشست تا دیگه هیچ حرف و حادثه‌ای نتونه پایه‌های اعتقادشو بلرزونه. روزها می گذشت و فعالیت احمد تو انجمن بیشتر می شد. هدف انجمن مبارزه با بهائیت بود و برای این کار از روش های خاص خودش استفاده می کرد. انجمن با سیاست کاری نداشت و به افرادش هم اجازه نمی داد وارد کارهای سیاسی بشن و با شاه مبارزه کنن. چون فکر می کرد برای رسیدن به هدف باید با حکومت شاه کنار بیاد یا اینکه کاری به کارش نداشته باشه. برای همین تصمیم گرفت از اعضا تعهد بگیره که تو فعالیت‌های سیاسی شرکت نکنن. انجمن از اونا می خواست تعهد بدن عضو هیچ گروه و تشکیلات سیاسی نشن و هیچ نشریه و کتاب سیاسی هم با خودشون به انجمن نیارن. هر کس هم این تعهد و قبول نمی کرد باید از انجمن می رفت. عده‌ای زیر بار این تعهد نرفتن. یه روز که احمد به انجمن رفته بود، کسی که مسئول گرفتن تعهد از اعضا بود رو به اون کرد و گفت: آقای احمد، شما باید تعهد بدین که وارد فعالیت‌های سیاسی نشین، وگرنه باید انجمن رو ترک کنین. احمد گفت: من تعهد کتبی نمیدم، ولی تعهد اخلاقی میدم که وقتی تو جلسات انجمن هستم فعالیت سیاسی نکنم و با خودم مجله و نشریه سیاسی هم نیارم. احمد شاه رو منشأ فرقه بهائیت میدونست و راه مبارزه با بهائیت رو از مبارزه با شاه جدا نمیدونست. چند وقت بعد دید که حضورش تو انجمن بدون فعالیت سیاسی فایده ای نداره. حس کرد فعالیت‌های انجمن نوعی سازش با حکومته. برای همین آروم آروم خودشو از انجمن بیرون کشید و با خیال راحت مشغول فعالیت سیاسی و مذهبی شد.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سر بلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که از شنیدن نمایش رادیویی روزهای مبارزه لذت برده باشید. ساعت 19:29 دقیقه است و همچنان از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. تا ثانیه‌های دیگه برنامه یار مهربان رو میشنوید که اختصاص داره به مسابقه کتابخوانی یار مهربان. بعد از اون هم ساعت 19:50 دقیقه برنامه پیشرفت رو تقدیمتون میکنیم که از زبان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی پور با الگوی اسلام ایرانی پیشرفت آشنا میشیم. آیه ها و نکته ها رو ساعت 20:30 دقیقه میشنوید. حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی آیات مربوط به امید رو بررسی کردند. صدای شهید حاج قاسم سلیمانی رو در کلام ناب میشنوید ساعت 20:55 دقیقه و بعد از اون هم همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی خدمتتون میرسم و اخبار معارفی ساعت 21 رو به اطلاعتون خواهند رسوند. گفتگوی 21 رو هم 21 و 10 دقیقه میشنوید و ساعت 21 و 30 دقیقه خط پایان و بیان مصادیق عزت و ذلت مردم ایران رو به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنید.